اما ایران فقط در حالی به نفع هژمونی آمریکا و برگشت آمریکا به قدرت جهانی میتونه عمل کنه که تجزیه بشه. و به نظر من شما گول این حرفای ظاهریه.
نه ما تایید نکردیم، من فقط داشتم شرح ماوقع میکردم.
من دارم میگم که بله بله. دارم عرض میکنم به شما بله. اینطور نیست بله. و میخوان ما رو فریب بدن و اینها میخوان بگن که ما اپوزیسیونی هستیم که ایران یک پارچه رو میخوان. این دروغ محضه. و آمریکایی ها به دنبال تجزیه ایران برای حفظ خودشونه
بله.
و ایران کوچک شده، ایران 5 کشور 6 کشور 7 کشور منافع آمریکا رو تأمین میکنه، جلوی 4 راه شدن ایران رو میگیره. اونا به دنبال این هستن و اومدن در نشست جورج تاون اینها رو به هم نزدیک کردن. منتها بیرون رفتن اسماعیلیون و غیره اینها بحثیه که از داخل دوباره به اینها خط داده شد. اصلاح طلبای داخل وقتی که دیدن مردم ما جلوی تضییع طلبی می ایستن، وقتی دیدن ایران یک پارچه میتونه منافع آینده ایران حفظ کنه و اگر بخوان اون مسیر رو برن شکست میخورن، اینها رفتن بازی جورج‌تاون رو به هم زدن. برای چی؟ برای اینکه مردم ما رو فریب بدن. اینها هم در نتیجه در چارچوب خواست آمریکا و ایران رو به دنبال تضییع طلبی پیش میبرن، اما موفق نمیشن.
آیا تو حضرت علی راجع به اون مطلب مقام اسرائیلی که درباره اصلاح طلبان گفته بودن چی فرمودید؟ فرمودید که
متعدد سربازان ما
هستن.
درست.
خدمت حضرت علی هست بکنم، این دیگه تحلیل نیست، اطلاعاته. نگاه آمریکایی‌ها به جریان اصلاح طلب در داخل ایران هرگز فراتر از این که تا اندازه‌ای که شما رو بتونید در مقابل نظام، یعنی بتونید تنش زدایی بکنید، ایجاد تنش بکنید، ایجاد دو قطبی بکنید، نارامی به وجود بیارید و یا به فرض مثلا تقابل دینی با نظام داشته باشید، ما شما رو در تا همین حد نیاز داریم.
من به نظر من بحث من و شما
من میخوام بگم فراتر از این اونها برای اصلاح طلب های چنیتی قائل نیستن. یعنی نظام آمریکایی یا نظام غربی هرگز در فردای ایران حتی به اصلاح طلبا هم نقش نخواهد داد. یعنی حتی اگه یک روزی بپذیرد که دوباره همین رضا رو، رضا آرپی به قول خودش، رضا پهلوی رو دوباره بیاد بر اینجا حاکم بکنه، به هیچ اصلاح طلبی در فردای ایران پاس نخواهد داد. یعنی اساسا اینها رو قبول نداره. یعنی الان اگر به صورت تاکتیکی داره، چون معتقد که اگر من فردا حتی به جریان التقاطی هم دیگه پست نخواهم، یعنی نمیگذارم که ایران فردا در اصل اون چیزی که حضرت علی فرمودی کاملا درست. 3 تا پروژه است. رژیم چنج باید اول اتفاق بیفته، تجزیه و تغییر ایرانیان. 40 و اندی سال شما ما رو تغییر کردین، من بعدش باید شما ایرانیان رو تغییر بکنم. این جزء پلنشه، این جزء چیزایی که
شما تو اینجا موافقم، ولی اجازه بدید ما به چشم انداز بپردازیم. به هر حال شما یه بحثی کردید که جریان فعلی گفتگو برای شورای گفتگو برای نجات ایران به دنبال این هست که جلوگیری از تجزیه کنه.
نه گفتم شعارشون،
شعارشون.
من گفتم میخواد تو در جامعه نخبه نفوذ پیدا بکنه.
من اینو رد کردم.
تایید البته شما در ادامه وقتی صحبت میکنید خوشبختانه تاییده. گفتم میگه اون لایه اول که یعنی اون شورای همبستگی بود، اون که اصلا شوخی بود بذارین کنار. الان یه لایه دومی رو دارن رو میکنن. یعنی رو میکنن منظورم یعنی داره باقلشون شکل میگیره یا تلاش دارن که شکل میگیره. شما به این آرایشه نگاه کن، از این 40 خوردی بذار من برای شما بیارم، از این 42 نفر 23 نفرشون تو داخل هستن، 9 نفرشون تو زندانهای ایران هستن، 19 نفرشون تو خارج از کشورن. یعنی این جریان میگه چی؟ میگه ببین اگه اون شکست خورد و با اون به نتیجه نرسیدین، به این خاطر بودش که اون لایه نخبگانی ایران با شما همسو نبودن. یعنی جنبش شما رو تبدیل کردن جنبش لومپنا، شد جنبش آدمهایی شدش که چاقو و قمه و اینها دستشون بود، جنبشی بودش که اومدین پسر مردم رو، بچه های مردم رو تو کف خیابون نیروهای نظامی انتظامی رو به اون صورت بارشون رفتار کردید. و البته که شما نمیتونید در جامعه فرقه ایرانی،
من با مسئله شما موافقم ولی با چارچوب کلی بحث شما مخالفم. ببینید وقتی که ما، کشور ما، وقتی که مراکز کومله و دموکرات و پژاک رو نابود کرد در با موشک‌های نقطه زن و با پهپادهای انتحاری، وقتی در کردستان عراق نابود کرد و آمریکا در مقابل موشک‌های پرسونیک در مناطق اتمی ایران وارد عملیات با اسرائیل نشدند، اینجا بود که اپوزیسیون شکست خورد و الا تمام مهندسی در داخل برای انقلاب زنان کشاندن سلبریتی ها به نظر بنده درست بود، به طوری که حتی علی دایی که خودش رو وابسته به این کشور میدونه اینها فرار به جلو کردن. خیلی از سلبریتی ها ترسیدن، فکرن تموم شده کار. اینا چون تلویزیون های خارجی رو اینترنشنال و غیره رو میدیدن، اینا فکر میکردن تموم کار، در حالی که کار تموم نبود. ایران با قدرت دفاعی خودش
خیلی این اشکار سال 88 هم کردن، فکر کردن کار تمومه.
بله، حالا و 88 با این خیلی متفاوت، درست میگید. وقتی که ما با موشکه هایپرسونیک آمریکایی رو دیدن که در صورت عملیات نظامی در حمایت و انتقام کومله و دموکرات که بیش از 100 تا کشته دادن، 100 ها نفر هم مجروح دادن توی عراق زیر موشک‌های ما، زیر پهبادای ما، منتظر بودن که آمریکا وارد عمل بشه. آمریکا در مقابل هایپرسونیک و از بین رفتن عربستان و از بین رفتن حیفا و تل آویو وارد عمل نشد و اینجا بود که شکست خوردن. ببینید اینجا بود که ما این فرایند سگانه رو پیش می‌ریم. چی رو؟ بنده عرض کردم که سال 96 شورای گذار هست، تمام اینها افرادی که از داخل اپوزیسیون ایران رفتن اونجا، اینها میرسن تا جایی که آمریکا باید وارد عمل بشه. آمریکا شورای 7 نفره رو میخواد، اینا رو نمیخواد. آمریکا عناصر خودش رو میخواد باشه، یعنی در رأسش منافقین باشن و سلطنت طلبا باشن. اینا رو وارد کرد، اما اینا چرا شکست خوردن؟ برای اینا شکست خوردن که آمریکایی‌ها ادامه ندادند. آمریکایی‌ها می‌خواستند، ببینید من با شما موافقم که شورای همبستگی منشوری که از اسلاف هاول آورد توی کار و مال 1980 چکسلواکی بسیار قویه، بسیار قویه، به نظر من از قانون اساسی بر حقوق بشر بالاتره و در دوران کمونیستی موجب تحول در چکسلواکی شد. اینها شورای همبستگی همچون قانون پشت سرش بود، اینها این رو اووردن تا فضا رو حفظ کنن، نتونستن آمریکایی‌ها. و ما الان برگشت میکنیم به نیروهای اپوزیسیون در داخل که معتقدن ایران تجزیه نشه، در حالی که تمام اینها همه ایستادگیشون با پشتوانه آمریکا هست. اگر آمریکا فضای مجازی و غیره و در آینده موبایل ماهواره‌ای رو به اینها نده، اینا حرکتی نمیتونن بکنن. پس بعد برمیگشتن داخل، یعنی وقتی که اینها در بستر اقتصادی که ما اومدیم و جراحی اقتصادی کردیم، بستر لازم برای حرکت‌ها به وجود اومده. از مهر با اتفاق حادثه‌ای مهسا امینی یه مقداری تشدید شده، ولی فرایند از مهر بعد با جراحی اقتصادی بعد شروع میشد، تردید توش نبود. اینها هم توسط کی داره دنبال میشه؟ شورای گذار که اصلا 96 تشکیل شده. خب این فرایند با عدم ورود آمریکا به جنگ تو اون فرایند پنجگانه پنج فاز میبینیم که تایان میپذیره و شورای منشور همبستگی. من چشم انداز آینده رو برای شما عرض کنم. چشم انداز آینده بر اساس کلن، نشست کلن هست که شنبه گذشته شما تحت اون عنوان بله. تحت عنوان به اصطلاح شورای گفتگو برای نجات آورد.
بله.
شکست کلن، نشست کلن و تظاهرات هفته شنبه گذشته. شنبه گذشته اتفاق میفته. یکی در کلن نشست هست که کار رو به دست کی میسپاره؟ بر اساس دیدگاه اعتصاب و تظاهرات کارگری هست، بر سه مبنای دانشجویی، زنان و کارگران. این انتقال فاز حرکت به سمت چی هست؟ به سمت اعتصابات کارگری روی معیشت ما رو روی اقتصاد هست. پس زیربنا از دیدگاه بنده کار به چپ ها سپرده شده در کل، و در کل موضوع اقتصاد پایه و اساس هست. کارگرهای به ویژه در یه منطقه به شما آدرس میدم در پارس جنوبی که موجب نجات اقتصاد فعلی ایران شد، موجب مقاومت ما شد در پتروشیمی و غیره و کارگرای صنعتی، اینها باعث میشه که نشست کلن دقیقاً به دست چپ‌ها سپرده. اما روبنا کی است؟ روبنا اپوزیسیون داخل هست، یعنی اصلاح طلبها در داخل به دنبال این هستند که بر مبنای دیدگاه کاهش دین مداری، برداشته شدن حجاب سر، بیان با نیروهای اصولی‌گرا به توافق برسن و برای جریان چپ نقش روبنا رو بازی کنن. بنابراین زیر بنا اقتصاد هست و مشکل معیشت و مسائل کارگری و غیره که به نشست کلن و شورای گفتگو برای نجات ایران سپرده شده، و روبنا در داخل متکی بر حجاب و به اصطلاح حفظ برداشت حجاب سر هست و در انتخابات آینده اینها میگه اگر ما بیایم حجاب سر رو برداریم، ایران هم نیازمند به مشارکت بالا هست، بنابراین اصلاح طلبا در انتخابات وارد میشن، شرط هم گذاشتن در نشستشون، گفتن رو حجاب سر ما دیگه عقب نشینی نمی کنیم اگر میخواید ما تو انتخابات بیایم. بنابراین اینها میدانن که مشارکت بالا برای اینها تسهیل ورود میکنه و اینها وارد میشن، شهرهای بزرگ رو میبرن اما تو شهرهای کوچیک میبازن و نمیتونن مجلس رو در اختیار بگیرن. و ما میتونیم و ما میتوانیم در مقابل این که زیربنا یعنی بحث معیشت و پردازش اینا به کلن و روبنا به داخل و انگلستان پیوند بین این دوتا که دوباره اومد تظاهرات شنبه رو راه اندازی کرد، نتیجه خواهیم گرفت که اینها وارد از طریق مجلس وارد میشن، کشور رو میگن که ما نمیخوام تجزیه کنیم و وارد میشن، حجاب سر رو بر میدارن اما نمیتونن مجلس ببرن بینایت. و ریل فعلی از طریق انتخابات شهرستان ها در مجلس ادامه پیدا میکنه و ما تو چهار سال آینده ایران تبدیل به چهارراه جهانی میشه، ورود 10 میلیارد مشکلات معیشتی را حل و نشست کن رو خونسا خواهد.
خیلی ممنون آقای دکتر، بنده بهره بردم، امیدوارم که مخاطبینم استفاده کرده باشن. خیلی خیلی متشکرم از اینکه با ما بودید.
منم از شما تشکر میکنم. من عذرخواهی میکنم اگه با شما مخالفت کردم. من مثلا شما رو نادرست نمیدونم، شما دیدگاه‌های اونا رو گفتید و منم سعی کردم که
بزرگواری شما سلامت باشید. خیلی ممنون.
سعید آجرلو دارای دکترای علوم سیاسی و استاد دانشگاه، میز علوم سیاسی ما را امروز اداره خواهد کرد، درباره اپوزیسیون در واقع صحبت خواهد کرد، اینکه بعد از وقایع شهریور ماه تا امروز چه وضعیتی داشته. من در خدمت ایشون در این میز خواهم بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. وقت بخیر میگم خدمت شما شنوندگان عزیز. در این برنامه از سیاست ایرانی در بخش گفتارها درباره وضعیت اپوزیسیون و مخالفان خارجی جمهوری اسلامی صحبت میکنیم و امیدوارم که بتونیم بحث خوبی رو با آقای مصطفی صادقی از روزنامه‌نگاران سیاسی قدیمی داشته باشیم. سلام علیکی بکنید آقای صادقی تا بریم تو بحث.
سلام علیکم، ممنون از شما که این هفته در واقع خواستید که ما خدمت شما باشیم و امیدوارم که بحث خوب بشه.
واقعیت اینه که اپوزیسیون در حداقل 44 سال گذشته دوره‌های متفاوتی رو پشت سر گذاشته. از دوران بعد از پیروزی انقلاب شکل‌گیری اپوزیسیون شروع شده که مصداقش کودتای نوژه و بعد از اون فعالیت‌هایی بوده که بختیار در خارج کشور انجام میداده. بلافاصله در واقع از تقریبا دهه 60 احزاب در واقع چپ التقاطی مخصوصا منافقین که به عنوان اپوزیسیون رسمی جمهوری اسلامی فعالیت در واقع میشه گفتش که نظامی امنیتی علیه ایران رو شروع کردن بعد از همکاری با دولت صدام و به صورت موازی هم رفته رفته به سلطنت طلبی به عنوان با ادبیات در واقع ایرانگرایی و باستانگرایی هم شروع به فعالیت کردن و تقریبا میشه گفتش که این دو جریان جریان‌های اصلی بودن. حالا در کنار اینها جریان‌های چپ توده‌ای یا مثلا جریان‌های چریکی مثل فدایان خلق و اینام که گرچه ضعیف شدن ولی بالاخره وجود داشتن، یا مثلا حزب توده و حزب چپ. در دوره جدید ما با شکل جدیدی از اپوزیسیون طرف هستیم، مخصوصا بعد از روی کار آمدن ترامپ. یعنی بعد از روی کار آمدن ترامپ یک نوع اپوزیسیون میشه گفتش که نسل جدید اپوزیسیون از نظر سنی روی کار اومد که میشه گفتش با گفتارش با گفتارهای قبلی متفاوت بود و حداقل در ظاهر ادعای جمهوری خواهی داشت که یک اپوزیسیون تندرو رادیکال و میشه گفتش که بسیار حتاک که نمونش حتی در واقع مثلا فرشگرد یه بخشیش بود که ادامه همون گفتار سلطنت طلبی بود و جریان‌های دیگه‌ای که منجر شد در نهایت به اتفاقات سال 1401 که بخشش هم ریشه مثلا یه بخشش از سال 88 شروع شده بود و این ادبیات گفتار مدعی جمهوری خواهی هم شکل گرفت. اگه بخوایم این تقسیم بندی کلی داشته باشیم به جریان‌های اصطلاحاً تجزیه طلب یا به عبارت خودشون فدرالیست هم مثل حزب کومل و این هم اضافه شدن. یه بخشی هم در واقع میشه گفتش که داخل کشور شکل گرفتن که موسوی میشه گفتش که تا حدود زیادی نماد همون جریان گذار از قانون اساسی و گذار از جمهوری اسلامی هستش که یه بخشی از اصلاح طلبان و رادیکال هم ازش حمایت میکن. در مورد این یکم صحبت کنیم. من توضیح دادم که
من فکر میکنم که شما ورود خوبی داشتید به این موضوع. حالا از یه نگاه دیگری و از یک زاویه دیگری اگر به ماجرا نگاه بکنیم، من فکر میکنم نسل اول در واقع اپوزیسیون جمهوری اسلامی یکمی عمیق‌تره، یکمی در واقع یه ایدئولوژی داره، یه حرفی داره، یک در واقع یه گفتاری داره، فارغ از درستی یا غلطش یا نقدهایی که بهش وارده، بالاخره با یه ایده ای آمده جلو دیگه، یک سبقه و سابقه ای داره فارغ از خوبی یا بدیش. همینطور که میایم جلو به نسل چهارمش که میرسیم تبدیل میشه به یک اپوزیسیون در واقع شاید به تعبیر ساده ترش نقزن، یعنی در واقع بیشترش فقط میخواد در واقع اعتراضات روی سطح انجام میده. خب دلیلش اینه که وقتی که ما نسل چهارش رو داریم در ایران هم یک دولتی روی کاره که یک نگاه مثبت‌تری به غرب داره، یک کمی دیدگاهش و گفتمانش نزدیک‌تره، بعضی جاها رو پوشش میده، این خیلی نمیتونه عمیق‌تر در واقع حرف بزنه. و بعد میایم به دوره الان که شما هم در آخر بهش اشاره کردین، دوباره دولت که تغییر پیدا کرده و دور شده از غرب و در واقع همزمان میشه با یک اتفاقات در ایران، این اپوزیسیون یک نمایش دیگری از خودش نشون میده. یعنی ما با یک نسل پنجاهی مواجهیم که همونطور که شما میگین هم ادبیات تندتر و رادیکال تری داره، هم یک خصوصیت دیگری که داره اهل نمایش و همایشه. یعنی خیلی دوست داره که در نمایش ها خودش رو یک اکثریتی نشون بده و نماینده خودش رو معرفی بکنه در خارج از کشور، حالا که در واقع خودشون دوچار یک تناقض هایی هستن، دوچار تجزیه هستن، یعنی تفکیک هستن، نمیتونن دور هم دیگه جمع بشن. آخرینش که در واقع کنار هم دیگه جمع شدن در اون دانشگاه در جورجتاون، شما به نظرم اونجا همنشینی جریانات رو نمیبینید، بیشتر همنشینی افراده، یعنی اگر فردی آمده اونجا مستظهر نیست به جریان خودش، در واقع یه جوری لاغل این 3-4 تا فقط تونستن کنار هم دیگه ببینن بشینن. و فکر میکنم که این نکته که آقای سروش در اون فیلمی که بیرون دادن و نقدی که کردن به این همایش، به نظرم شاید درست‌ترین تفسیر رو راجع به اون همایش خود یه بخشی از این اپوزیسیون انجام داد، یعنی خود آقای سروش انجام داد که تعبیر میکنه از اینکه در واقع اون خانم که اونجا نشسته چه سبقی داره، اون ورزشکاری که داره از دور حمایت میکنه چه سبقی داره، اون یکی سلطنت طلب با همه در واقع نکاتی که یه بخش زیادی از همین اپوزیسیون اصلا مخالف همین سلطنت طلب هستن، یه بخشش اصلا جمهوری خواه مخالف همون اون بخشش هستن، و یا حرفایی که خود سلطنت طلب ها علیه اون بخش دیگر میز میزنن. این وضعیتی است که الان ما با نسل جدید اپوزیسیون مواجه، من اینجوری میبینم اپوزیسیون.
واقعیت اینه که اگه بخوایم تعبیری از صحبت شما بکنیم، من اینجوری میفهمم که در نگفتن که حالا شما تعبیر نق زدن و اینا کردید، یا بخش سلبی، خب اپوزیسیون معلومه که داره چی میگه، یه تغییراتی هم داده در چگونگی نگفتن و ادبیات و توزه سلبی یا اصطلاحا کمپین منفی، ولی وقتی وارد حوزه ایجابی میخواد بشه به نظرم دستش خالیه. یعنی از موسوی که بیانیه میده و میشینه میگه که باید همفکری بکنیم، ببینیم چیکار باید بکنیم، و جبهه اصلاحات هم همین دیشب یه بیانیه داده بود و خیلی تبری هم نجویده بود از بیانیه موسوی، چیزی که برای من عجیبه، حالا اینو توی پرانتز گفتم، تا بقیه شون اساسا شما تکلیفتون معلوم نیست با چه گروهی طرفید، یعنی شما در تمام در واقع تاریخ اپوزیسیون هایی که دارید میبینید، سمت مقابل معلومه که چی میخواد و چجوری میخواد به اون خواستش برسه. اینجا ما نداریم، یعنی اولا که سرچشمه تناقض خود اپوزیسیونه، یعنی شما نگاه کنید یه گفتار سلطنت طلبی دارید که میگه بیاد به من وکالت بدید، بعد شکست میخوره پروژه وکالتش، این گفتار سلطنت طلبی، بعدش حاضر بیاد بشینه کنار افرادی که اساسا گفتاری ندارن،
اصلا سلطنت رو نفی میکنن،
یعنی اصلا اصالت اصطلاحا فکریشون مثل مثلا جریان اسماعیلیون اینه که ما جمهوری خواهیم، ما ضد سلطنتیم. و خب نشستن اینا کنار هم دیگه یعنی اینکه در مورد آینده تو بخش سلبیش ممکنه تفاهماتی داشته باشیم، تو حوزه ایجابی حرفی برای گفتن نداریم. یا اینکه سلبریتی هایی که کارکردشون تهییج نسل زد بود برای اینکه خشونت رو ترویج بدن و سطح نزا رو ببرن بالا، و اونا تشویق میکردن به رکیک حرف زدن و اینا، اساسا کاملا غیر سیاسی و بدون پیشینه سیاسی و بدون هویت سیاسی هستن. یعنی شما تو حوزه ایجابی مشخص نیست با چی مواجهید، هم افراد در واقع هر کدوم پروژه شخصی داشتن که به یه نوعی شکست خورده، مثل همین سلطنت طلبی و وکالت، و هم وقتی میان کنار هم دیگه میشینن معلومه که انگار با چسب اینا رو کنار هم قرار دادن، یعنی ارگانیک نیست و کاملا مصنوعیه. تو جورجتاون هم به نظر من همین شکلی بود، یعنی کاملا هویت ساخته شده و قراردادی یا مصنوعی بود، هویت در واقع به قولی غریزی یا اندانوار و اینا وجود نداشت.
یه نکته ای که وجود داره و شما در واقع به درستی بهش اشاره کردین که اینا هیچ آینده ای رو نمیتونن وعده بدن، یعنی دقیقا ما چی میخوایم برای شما بیاریم و نمیتونن بگن. من دیشب دیدم که یکی از این در واقع بچه های اصلاح طلب یه نقد تندی رو کرده بود به صحبت های گلشیفته فرانی، گفته بود که بعدش مهم نیست، مهم اصل مبارزه هست، بریم مبارزه بکنیم، در مورد بعدش بعدن تصمیم میگیریم. بعد ایشون رفته بود یکی از پاورقی های کتاب خاطرات هیتلر رو یه عکسی گرفته بود، یه خط کشیده بود، اونجا هیتلر میگه که مهم این نیست که ما چه حکومتی میخوایم تری، مهم فعلا الان مبارزه است. بعد مقایسه کرد، میگفت این شکل مبارزه کردن آخرش به همچین حکومتی میرسه، یعنی ما یه حکومت شبیه هیتلر رو میخوایم بعدش بریم تشکیل بدیم.
نقد کرده بود.
آره نقدش کرده بود. یعنی این حرف درستیه که اصلا اینا رو انگار با چسب با هم و با آخرش هم نچسبیده بودن اینا با هم دیگه. اینکه اینا در مورد آینده یه تصوری راجع به اپوزیسیون تا قبل از این وقایع شهریور ماه وجود داشت که اینا میتونن یه چیزی دارن، یه حرفی دارن، یه منطقی دارن، و چون خورد به این خصوصیت نمایش و همایش اینها، این عدم پیوستگیشون و عدم در واقع نداشتن ایدئولوژیشون، نداشتن برنامهشون، همه اینا بیشتر نمایان شد. اونجا میشه که شما در واقع در یک همایشی که آقای اسماعیلیون تشکیل میده جنگ پرچم میبینید، یعنی اصلا تو خودشون جنگ دارن. این خیلی اتفاق مهم به نظرم که تو این وقایع در واقع ما دیدیمش،
و اینکه صداشون هم در بین مردم به نظرم شنیده نمیشه. یه بخش زیادیش به خاطر اینه که کاملا ضد مذهبن، یعنی نمیشه گفت حالا مثلا سکولارن یا حتی مثلا لائیس به معنای بی‌ایدئولوژی، گرایش های ضد مذهبی درونشون وجود داره و این ادامه همون رفتاریه که هم پهلوی اول هم پهلوی دوم داشت انجام میداد در ایران. یعنی کاملا فرایند اداره دولت، بروکراسی، فرایندهای سیاستگذاری ها بدون توجه به طیف‌های مذهبی و سنتی جامعه بود. این بازم داره ادامه پیدا میکنه، یعنی امتداد همونه. شما میبینید که خب بالاخره 22 بهمن، راهپیمایی 22 بهمن یه واقعیت دیگه، بخش بزرگی از واقعیت ایران همینه دیگه. این که بالاخره بعد از 44 سال در واقع با وجود ضعف‌های اقتصادی که رهبری در دو سه تا سخنرانی اخیر دیگه صراحتاً دارن در مورد صحبت میکنن، هم در مورد دهه 90، هم در... چیزی نیستش که به فرض فلان مقام مسئول اجرایی تو هر نهادی بخواد بیاد بگه که من اینو قبول ندارم، یا بخواد مثلا انکار کنه یا چشم پوشی کنه. وقتی در سطح کلان داره پذیرفته میشه این آسیب ها و ضعف های اقتصادی و معیشتی، خب طبیعیه که مردم هم رنج میبرن و ناراحتن و گلایه دارن. اما خب بالاخره هیچ جریانی، هیچ در واقع شخصیتی، هیچ گروهی نمیتونه این حجم عظیم از مردم رو به صحنه بیاره. این در حالیه که جمهوری اسلامی سالهاست این حمایت مردمی رو داره با وجود همه در واقع نکاتی که من گفتم. خب اینو نمیبینن، در حالی که تجمعات مثلا 100 نفره، 50 نفره، 150 نفره مثلا 4-5 ماه اخیر رو اینو تعمیم میدادن به همه ملت ایران. بهم. من نمیخوام بگم که اعتراضی وجود نداشته،
اکثریت نماییه دیگه، در واقع
برای بخشای وجود داشتن، معترض بودن، حرف داشتن، گلایه داشتن، ولی بهم. 150 نفر کجا؟ این عددی که حالا من نمیخوام عدد و رقم بگم، این عددی که بالاخره تصاویر نشون میده، همین 130 موبایل کوپتراش نشون داد در تهران، و اینا رو نمیبینن. تکلیفشون با اینا چیه؟ اینا رو میخوان چیکار کنن؟ اینا درست. کجای معادلاتشونن؟ اینا مردمن دیگه.
یه بحثی رو که در مورد مذهب گفتین، اتفاقا تو این من فکر کنم این نکته که آیه سروش گفتم خیلی مهمه دیگه، یعنی اونجا به مذهبم اشاره میکنه دیگه، میگه اتفاقا یکی از چیزایی که شما ندیدین بحث مذهبه. شما در واقع ضد مذهب هایی هستید که همینجا گیر میکنید و همینجا نمیتونید کارتون ببرید جلو، چون مذهب در عمق وجود مردم ایران. این یه نکته بسیار مهمی هست. من یه تصوری دارم از اتفاقات این روزهای اپوزیسیون، یعنی به اینجا که الان رسیده، یعنی این نشستی که الان تشکیل میشه، تصورم اینه که این نشست بیشتر از اینکه کار کرده داخل ایران داشته باشه، کار کرده خارج از ایران داره. یعنی فکر میکنم برای این روش برنامه ریزی کردن، که چون که در چند تا از این صفحات توییتری یا اینستاگرامی دیدم که بعد از اینکه آرام شد وقایع در ایران زدن که ما میریم و برمیگردیم، میریم بعدن میاییم، در واقع ترک میدان رو مشاهد هستیم. بالاخره اسپانسرهاشون رفتن یا مثلا امیدشون رو از دست دادن. شاید این همایش هایی که داره یکی پس از دیگری دارن ساماندهی میکنن با هزار زور در واقع هر راهی که بلدن این کار رو بکنن و شاید این سخنرانی هایی که دارن جور میکنن شاید بیشتر به خاطر اینکه با اپوزیسیون